ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه میگوید هیچ گفتگوی مستقیم و غیر مستقیم بین تهران و واشنگتن وجود ندارد. تهران خواستار امضای معاهده عدم تجاوز با کشورهای حاشیه خلیج فارس شد. صادرات آلمان به ایران نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافت. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پورم. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی بین تهران و واشنگتن وجود ندارد. وی گزارش‌های منتشر شده به نقل از یک مقام کویتی مبنی بر آغاز گفتگوی ایران و آمریکا را قویاً رد کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش کرده است که واکنش عباس موسوی به گزارش‌های منتشر شده به نقل از خالد الجارالله معاون وزیر امور خارجه کویت است که پیشتر درباره آغاز مذاکره میان تهران و واشنگتن صحبت کرده بود. روزنامه الشرق الاوسط روز گذشته گزارش داد معاون وزیر خارجه کویت شامگاه پنجشنبه ضمن اشاره به سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران به خبرنگاران گفته بود به نظر می رسد مذاکرات میان دو طرف آغاز شده و تحرکات و ارتباطاتی در این خصوص در حال انجام است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی می گوید تهران به کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشنهاد کرده تا به گفته وی معاهده عدم تجاوز امضا کنند.
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف امروز بدون اعلام جزئیات چنین معاهده‌ای تأکید کرد که تهران به دنبال ایجاد روابط با تمام کشورهای حاشیه خلیج فارس است. در همین حال معاون وزیر خارجه ایران عباس عراقچی برای گفتگو در مورد تحولات منطقه‌ای امروز وارد عمان شد. رئیس تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان میگوید در سه ماهی اول امسال صادرات آلمان به ایران نسبت به مدت مشابه پارسال 50% کاهش یافته است. این در حالی است که صادرات ایران به آلمان نیز کاهشی حدود 42% را نشان می‌دهد. فولکر ترایر امروز در گفتگو با روزنامه هاندلزبلات آلمان گفت که از 120 شرکت آلمانی که در ایران فعال بودند، اکنون تنها 60 شرکت در ایران باقی ماندند. به گفته وی، صادرات آلمان به ایران از ماه ژانویه با افتی چشمگیر به حدود 339 میلیون یورو در ماه مارس رسیده است. همان گونه که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف در جریان سفر دو روزه‌اش به عراق پس از ملاقات با همتای عراقیش محمد علی الحکیم گفت که تهران قبلا پیشنهاد امضای یک معاهده عدم تعرض را با سایر ممالک حاشیه خلیج فارس ارائه کرده بود و تأکید کرد که این پیشنهاد هنوز به قوت خود باقی است. کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سفر دو روزه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و عراق روز یک شنبه پایان یافت. او که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه سیاسی وارد بغداد شده بود، در همان روز با عادل عبدالمهدی نخست وزیر، برهم صالح رئیس جمهوری و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق دیدار کرد. طبق بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری عراق منتشر کرده است، آقایان عبدالمهدی و ظریف بر ضرورت دستیابی به راه حل‌های سیاسی برای بحران‌های جاری تأکید کردند. محمد جواد ظریف روز یک شنبه نیز با محمد علی الحکیم وزیر امور خارجه عراق ملاقات کرد. او در این ملاقات گفت
پیشنهادهای متعددی رو جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
حسین علیزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در لندن درباره پیشنهاد انعقاد یک توافق عدم تجاوز با تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس میگوید
من اهمیت این خبر رو یه اشاره‌ای بکنم. ببینید در طول این همه سالی 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی گذشته تا اونجایی که ذهن من یاری میکنه هرگز شاهد نبودیم که بحثی از قرارداد عدم تعرض با یک کشوری، هر کشوری باشه، مطرح شده باشه. یعنی این خبر برای اولین بار داره بیرون میآید. یک. دو، متعاقب این خبر آقای ظریف گفته که پیشنهاد ما مورد قبول طرف‌های مقابل قرار نگرفته است. یعنی این حرف مردود شده. نتیجه‌ای که از این صحبت آقای ظریف میرسد این که طرف‌های مقابل، یعنی همین کشورهای خلیج فارس، خودشون رو ای بسا در معرض توسل به زور بدانن، یعنی اقدام مقتضی رو بخواهن انجام بده و ما پیشنهاد دادیم که عدم تعرض باشه ولی اونها قبول نکردن. اینها همون اشاراتی است که شرایط وخیمی رو گزارش میدهد. و اما اینکه این خبر رو آقای ظریف مسلما قبلا ها مطرح کرده بوده، حالا خبر رو درز داده، رو کرده، در واقع به عنوان یک تاکتیک دیپلماتیک هست تا اگر کشورهای نگران هستن، مثلا عراق، مثلا لبنان، این کشورها با دست پر برونده برادران و دوستان خود عرب خودشون بگن که خب آقا ایران که پیشنهاد عدم تعرض رو داده، شما هم از مسئله استقبال بکنید، بذار این شری که در منطقه داره بالا میگیره خاموش بشود. همچنان که آقای بن علوی وزیر خارجه عمان هم در سفر به تهران گفتش که اگر خطری اتفاق بیفتد، خطر بود و نبود هست، خطر یک هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نیست.
همزمان با سفر محمد جواد ظریف به بغداد، رئیس پارلمان عراق از آمادگی کشورش برای میانجیگری میان آمریکا و ایران خبر داد. محمد حلبوسی روز شنبه گفت: ما آماده ایم که در صورت تقاضا برای حل بحران میان واشنگتن و تهران پا در میانی کنیم. آقای حلبوسی در عین حال گفت که عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. در روزهای اخیر همچنین گمانه‌زنی‌هایی در مورد امکان میانجیگری کشورهای مانند عمان و ژاپن مطرح شده بود. علی مأموری، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، معتقد است عراق یکی از گزینه‌های مهم برای پادرمیانی احتمالی است.
خب در واقع توانایی‌های بالقوه عراق در این ماجرا بسیار زیاده و بسیار بیشتر از نمونه‌های دیگری مثل عمان و ژاپن هست. به جهت اینکه عراق یک کشور همسایه با ایران هست، عراق کشوری است که بیش از 5000 نیروی آمریکایی داره، یکی از بزرگترین سفارتخانه‌های آمریکا رو در جهان میزبانی میکنه، روابط بسیار خوبی با آمریکا داره. ما تجربه همکاری ایران و آمریکا رو در ایجاد استقرار در عراق در طول 15 سال گذشته داشتیم. تمام حکومت‌های بعد از 2003 با همکاری و نظر مثبت مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا سر کار اومدن. نخست وزیر فعلی آقای عادل عبدالمهدی مدت زمانی رو در ایران زندگی کرده، روابط خوبی رو با ایران داره، همزمان روابط بسیار خوبی رو با آمریکایی‌ها و با طرف‌های غربی دیگر مثل فرانسوی‌ها داره و تمام این مسائل موجب میشه که در واقع عراق یک توانایی بسیار خوبی رو داشته باشه و یکی از بهترین کاندیداها برای پیشبرد این گفتگوها باشه.
از سوی دیگر، رسانه‌های کویتی به نقل از خالد الجارالله، معاون وزیر امور خارجه کویت، گزارش داده بودند که مذاکرات بین آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به تنش در منطقه آغاز شده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز یکشنبه این خبر را قویاً رد کرد و گفت هیچ گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا وجود ندارد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، از بیمارستان به زندان بازگردانده شده است. تغییر رحمانی، همسر این برنده 3 جایزه بین‌المللی حقوق بشر، میگوید اقدام مسئولان زندان با وجود این صورت گرفت که به تشخیص پزشکان و همزمان پزشکان معالج نرگس محمدی، وی به مراقبت پزشکی در خارج از زندان نیاز دارد. همکارمان امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
نرگس محمدی به زندان بازگردانده شد. نرگس محمدی به تصریح پزشکان معالج به مراقبت نیاز داشت. روند مداوای او به نقطه مناسبی نرسیده بود. مقام‌های قضایی و امنیتی مسئول سلامتی او هستند. از 3 روز پیش فشار برای بازگرداندن او به زندان آغاز شده بود. این 5 جمله خلاصه وضعیت پرونده پزشکی و حقوقی نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، است از زبان همسر او تقی رحمانی بر روی فیسبوک. توضیح بیشتر تقی رحمانی، ساکن پاریس، به رادیو فردا.
آخرین خبر اینه که متاسفانه علارغم درخواست پزشکان معالج که برای اینکه نرگس بیشتر در بیمارستان بمانه، یا درخواست ما که مرخصی استعلاجی بدن که نرگس بیاد خانه و اونجا تحت مراقبت بیشتری قرار بگیره تا روند بهبودش، روند مداواش به جای مناسبی برسه، امروز نرگس برگرداندن به بیمارستان. از 3 روز پیش فشار از این بود که نرگس برگرداندن به زندان و امروز برگرداندن به زندان. این برگرداندن روند مداوا رو ناقص کرد. نرگس در بیمارستان رحمش رو برداشتن به خاطر بیماری که از قبل داشت، آمبولیریه، و در مواقع کریوت خونریزی خیلی شدید میشد به خاطر مصرف قرص وارفارین. رحمه برداشتن که لااقل جلوی این خونریزی شدید رو در دوره پرویت بگیرن. من تخصص پزشکی ندارم، به پزشکا برداشتن. ضمن اینکه قفسه سینه‌اش و همچنین در ریه‌اش یه انبوهی دیده بودن که مشکوک بودن، در حال بررسی اینا بودن که متاسفانه برگرداندنش به زندان. این آخرین اطلاع من از وضعیشان.
نرگس محمدی در سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری، به اتهام عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 5 سال حبس تعزیری و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری دیگر و مجموعاً به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد، حکمی که از اردیبهشت 1391 به اجرا گذاشته شد. اما 3 سال بعد اتهام همکاری با داعش هم به پرونده او افسوده شد، اتهامی که به گفته برادر او پس از مخالفت نرگس محمدی با اعدام چند زندانی سنی مذهب به او وارد شد. در پاییز 1395 قاضی صلواتی 10 سال حبس هم برای بنیانگذاری گروه لگام مخفف لغو گام به گام اعدام به مجازات او افسود. آخرین وضعیت پرونده نرگس محمدی برنده سال 2018 جایزه ساخاروف انجمن فیزیک آمریکا از زبان همسر او تقی رحمانی.
نرگس به 18 سال زندان محکوم شده که 16 سالش قابل اجراست. از اونجایی که حکم قبلی او 6 سال بوده و اون حکم کشیده و تحمل کرده، از اونجایی که این اتهام ها با هم شبیه هست و یک چیز در حقیقت، یعنی اومدن دوباره بیتری فعالیت رو دوباره حکم دادن که مانع از بیرون ماندنش در بیرون جامعه بشن، به لحاظ حقوقی اینا قابل تجمیعه. وکیل هم اینجا قابل تجمیعه، دیوان هم تشخیص داده قابل تجمیعه، ولی قاضی پرونده معتقد این تجمیع نیست. تاست الان ایشان مشغول گذراندن اون حکم 10 سال است. یک ماه 6 سال هم قبلش بوده که اون تمام شده. پزشکی قانونی و حتی مقامات زندان و دکترهای زندان معتقدن نرگس با توجه بیماری که داره باید از زندان آزاد بشه. با تکلیف فرونده حقوقی وکیل معتقد است که نرگس با توجه تجمیع و تحمل به اصطلاح 1/3 کیفر خودش مستحق آزادی مشروط است. ظاهرا وزارت اطلاعات میگه دادستانی موافقه مرخصی نرگس نیست، چون این چند سال فقط یک بار اومده مرخصی، اونم 3 روز. از یک طرف ما میبینیم مقاومت میشه، حتی مرخصی نمیدن و حتی بیمارستان میره در ازایی که ببرنش مدت خانه برای مداوا، بازم برمیگرده به زندان. از یک طرف دیگر خب به لحاظ حقوقی میگن دیوان عالی تایید کرده است که نرگس باید تجمیع حکم بشود، اگر این انجام بگیرد آزاد میشه. برای قاضی پرونده موافق نیست.
به هر حال نه نظر مساعد پزشکان زندان و همزمان پزشکان معالج او سبب آزادی مشروط نرگس محمدی شده است و نه نظر حقوقی دیوان عالی کشور قاضی پرونده را مجاب کرده است که این برنده سال 2011 جایزه دولت و بنیاد تاریخ زنده سوئد را به طور مشروط هم که شده آزاد کند. حالا تقی رحمانی با پیش کشیدن حق شهروندی همسرش نرگس محمدی از مسئولان قضایی و حکومتی ایران می‌خواهد که لااقل به دلیل لزوم مراقبت پزشکی این برنده سال 2009 جایزه ایتالیایی تغییر برای برابری الکساندر لانگر مشمول آزادی مشروط شود.
خیلی خیلی سریع جای اینجور فعالان رسان زندان نیستی، ولی از این طرف لازم تن دادن به همون روند حقوقی که کتبا خودشان نوشتن. اگر نرگس بلاز حقوقی شامل آزادی مشروط میشه باید آزادش کنن. و از یک طرف دیگه خیلی مهمتر برای ما، لااقل برای زندان کشیدن، زندانی باید سالم باشه، سلامت داشته باشه. حتی وقتی که ما به بیمارستان منتقل میکنیم باید هزینه درمان خود ما بدیم، ولی سختی برای این که زندانی لااقل مدت مناسبی در بیمارستان باشه تا سالم بدون زندان بکشه، این سختگیری اصلا غیر قابل توجیه. یه نوع انتقام گرفتن از یک متهم رفتار حقوق بشره.
نه این خواستهای خانواده در سالهای گذشته سبب آزادی مشروط نرگس محمدی رئیس هیئت اجرایی شورای ملی صلح شده است، نه درخواستهای متعدد نهادهایی مثل عفو بین‌الملل، فدراسیون جهانی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر یا سازمان دیدبان حقوق بشر، و نه طوفان توییتری بیش از 100 هزار حامی آزادی نرگس محمدی با هشتگ فری نرگس در سال 1395.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده اخبار 23:30 ایران.